أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله که مربوط به ارث زوجه بود، مطالب فراوانی را به همراه داشت، برخلاف مسئله ششم که خیلی پر سر صدا و اختلاف اینا نیست. تتمه مطالب مسئله پنجم این است که ارث زوجه که مشخص شد از زمین مطلقا محروم است عیناً و غیبتاً، و از خانه و مسکن و بنا محروم است عیناً لا قیمتاً، فهاهنا امور اربعه، عین زمین به او نمیرسد، قیمت زمین به او نمیرسد، عین مسکن خانه و امثال ذلک به او نمیرسد، قیمت مسکن و درخت و امثال ذلک بهش میرسد. این امور اربعه. حالا که این امور اربعه مشخص شد، قیمت این خانه، قیمت اون باغ، قیمت درختان خود و زمین بهش میرسد، از همون اول قیمت اینها به ذمه ورثه میآید یا عین درگیره؟ اگر از همون اول به ذمه ورثه بیاید، ورثه بدهکارند، می توانند در اون خانه تصرف بکنند، نماز بخونند، ولو هنوز دینش نزده باشند. ولی اگر قیمت این عین به نحو اینکه عین هم به منزله رهن درگیر است، عین مال او نیست ولی عین درگیر است و نماز خوندن تو خانه و تصرف در اون خانه قبل از تعدی دین این زن جایز نیست، نحوه تعلق دین به چیه؟ چجوره؟ بیان زالش این است، دین و ذمه روح فراوانی دارد، تا ما ببینیم که این داخل در کدوم یک از اقسام است. یه وقت است عین مال را کسی غصب کرده بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی، خود این عین حدوثن، خود این عین بقاءن، تا این عین هست غصب. یه وقت است که اون حکم شرعی مال دین نیست، دین در ذمه است ولی عین گیره، مثل حق الرهانه، کسی که بدهکار است ولی خانهش رو رهن میگذارد، گرچه عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، ولی حق الرهانه مال مرتهن، چون حق الرهان مال مرتهن است این عین درگیره. شخص صاحب خانه بخواد تو همین خانه نماز بخونه قبل از فکره باطله. بنابراین گاهی عین حدوثن و بقان درگیر است، مثل عین قصبی که علال ید ما اخذت حتی تو حدی. صورت دوم آن است که عین مال مردم نیست، عین قصبی نیست، ولی حق مردم به این عین تعلق گرفته. یه وقت است کسی بدهکار است، رهنی نمیگذارد، تمام عیون مال خودش. یه وقتی رهن میگذارد، وقتی رهن گذاشت عین مرهونه، در مدت رهن متنش مال راهن است ولی حق الرهانه مال مرتهنه. اگر راهن دین او را ادا نکند، راهن نمیتواند در عین خودش تصرف بکند. این دو است. حالا ما ببینیم که حق زن به نسبت خانه و مسکن اونها که از عین محروم است، از قیمت برخوردار است. این عین که رهای محض نیست، قیمت این خانه که مستقیما به ذمه ورثه نیامده، قیمت این خانه که متعلق به این خانه است مال اوست، پس این خانه درگیره. این میشه قسم دوم که رهن. قسم سوم آن است که انسان بدهکار است، دین دارد، هیچ کاری با این ندارد حدوثاً، ولی بقاءً این درگیر است، مثل کسانی که ورشکست میشن. اگر کسانی که ورشکست شدند بی تقصیر و ورشکستی اینها در محکمه ثابت شد و قاضی شهر فلستو را انشا کرد، تمام دیون از ذمه به عین منتقل می شود. ولی تا به محکمه نرسه و حاکم شهر حکم نکنه و انشان نکنه، این دینی که در ذمه است به این نمیاد. گفته این یه چیز نسی گرفته یا قرض گرفته یا بالاخره تو ذمه است، چیکار به این دارد؟ ولی وقتی که ورشکست شد بی تقصیر و به محکمه رفت و در محکمه ثابت شد که این ورشکست شد و حاکم شهر حکم تفلیس اجرا کرد، گفت فلستو و تمام دیون از ذمه به این منتقل میشود، این درگیر میشود. قسم چهارم مسئله موت است که محل ابتلای ماست. در مسئله موت شخصی که بدهکار است، ذمه این شخص بدهکار مشغول است، کار به این ندارد. اما بالموت تمام اون دیونی که در ذمه بود به این میرسد، چون از ذمه بر او فرض ندارد. بنابراین تمام این مال متعلق اون حق دویان است. در اینجا هم همینطوره. این قسم چهارم است. زن که حق دارد این طور نیست که در ذمه سایر ورثه حق داشته باشد. حقش به این تعلق گرفته، شبیه حق الرهانه. قیمت این عین را از این عین باید گرفت و به او داد، و اگر از غیر عین به او بدن جایز است، ولی این به منزله فک رهن است. از غیر این عین به او میدن و این عین را آزاد میکنه. پس تا حق زن داده نشد، مسکنها و اون باغها، نه زمین بلکه اون بنا اون درختها، متعلق حق این زن خواهد بود تا دینش ادا بشه. گاهی ممکن است اصلا حدوثاً و بقاءاً تحول پیدا نشه، مثل اینکه یک کسی مال مردم غصب کرده و داده. یه وقت است اونجایی که قسم اول بود که این رو غصب کرده، علل ید ما اخذت این گیر بود، این تلف شد، از این بعد این حدوثاً این مورد طلب بود، بقاءاً به ذمه بیاد. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، مثل یا قیمت مال زمان ید است، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه بسید که بیع و شرا سمن در برابر مثمن است، مثمن در برابر سمن مرز مشخصی دارد، اما زمان ید است که یا مثلیست یا قیمی. بنابراین در ترتیب این صور، زن که از زمین حق ندارد، از قیمت زمین حق ندارد، از عین بنا حق ندارد، از قیمت بنا حق دارد، اما قیمتی که ارتباط با این عین دارد که این عین به منزله حق و رهانه اوست، تا قیمت این عین را ثمنن و ربعن ندن، این عین درگیره. مطلب بعدی آن است که در تلیعه امر اشاره شد به اینکه میت چند جور حق ترک می کند که به ورثه برسد. یک جورش که مسلم روشن است، زمان حیات خودش کسبی کرده، مالی فراهم کرده و بعد مرد، این میشه ترکه میت. قسم دوم آن است که قبل از موت چیزی فراهم نکرده، بالموت فراهم شده، مثل یک کسی رو کشتن به قتل خطایی دیه بخواب بدن. دیه که مال ورثه نیست، دیه اولا به بل اصاله مال میت است، بعد از میت به ورثه منتقل می شود به عنوان ارث. میت بالموت مالک دیه می شود، قبل از موت مالک، یا در قصاص، چون قصاص دیه ندارد، ولی طرفین می توانند مصالحه کنند، اون ما به تفاوق یا بیش از دیه معهود است یا کمتر یا مساوی. ای دو برابر دیه معهود بخوام بگیرن هم میتونن، برای اینکه در قصاص دیه حد نداره، مشخص نشد، دیه ارکار نیست، این به ترازی طرفینه. قرض این است که بالموت این شخص مالک میشود و از ملک این شخص به ورثه میرسد. قسمت سوم بعد الموت است، مثل این تور ماهیگیری، گره که میزن تو دریا، مثلا چند روز فاصله میشه، این وزرهای مرد، اون روزی که میخواستن این تور رو در بیارن این مرده بود، یک هفته قبل، ده روز یا دو روز یا پنج روز کمتر فاصله میخواد، وقتی تور رو انداختن تو دریا تا ماهی بگرفته بشن، دوانی فاصله است، این وزرهای مرد. روزی که این تور رو از دریا در میارن این مایا مال اوست، چون برسته که انکار نکرده مایا مال اوست. بالاصاله این ماهی و مارد ملک میت میشود، از ملک ویت علا کتاب الله بین ورثه تقسیم میشود، نه اینکه مستقیم مال ورثه باشد رو چه عنوانی. پس گاهی مال قبل الموت است، گاهی حین الموت است، گاهی بعد الموت. و تمام اون اقسام چهارگانه اینطور است. اقسام چهارگانه این بود که عین بود، منفعت بود، انتفاع بود، حق. مثلا یک کسی امتحانی داده یا مثلا این حق بر او ثابت بشه ولی وسطا مرده، بعد از چند روز این ورقه به نام او در آمده، این حق اکتشاف یا حق تحلیف یا هر چه هست بعد الموت ملک این شخص شد و از ملک شخص به ملک ورثه میرسد، میشه ارث. اینا اقسامیست که تصویر میشه. یک بشارتی هست برای فقه شیعه نسبت به فقه دیگران که اگر شما این رو تطبیق بفرمایید مشخص میشود که بسیاری از افکار جاهلی تو این ارث دیگران مشهود است. در خیلی از موارد سهم زنها رو یا اصلا ندادن یا خیلی کم دادن، همون تفکر جاهلی. چی جور شد؟ یعنی اگر یه فقه مقارنه بشه، تطبیق بشه، کاملا مشخص است که در چندین مورد حق زنها را یا ندادن یا بسیار کم میدن، همون تفکر جاهلی. در جاهلیت اصلا به زنها ارث نمیدادن، چون که به بچه ها کوچیک هم ارث نمیدادن، ارث مال کسی بتونه شمشیر بزنه. اینها هم تو اون بیابون زندگی کردن، با شمشیر زندگی کردن. اما در مسئله ششم که سه تا روایت بود، روایت سومش خیلی قوی نبود، اما اول و دومش گفتن معتبر است. وسائل جلد 26 صفحه 231، اولین روایت مرحوم صدوق رضی الله تعالی علیه به اسناد ان الحسن بن محبوب ان ابی والله دهنات نقل کرد که گفت سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج فی مرضه، حکمش چیه؟ حضرت همود ازا دخل به ها و مات فی مرضه ورثته. این ورثته معنیش این نیست که انحصارا این ارث از زوجه برای زوجه است. اگر زوجه هم در این حال بمیرد این زوج ارث میبرد. ورثتو به چه مناسبت؟ برای این زوجه اوست. خب این هم زوجه اوست. اگر زن هم بمیرد اونم ارث میبرد. ازا دخل بها فمات فی مرضهی ورثتو و لم یدخل بها لم ترثه و نکاحه باطل. این باطل یعنی لازم نیست، وگرنه اون محضور دور هست. و این نکاح وقتی صحیح هست معلوم میشه که این کشف میکند از صحت اون، که این به نام شرط متأخر خواهد بود. روایت دوم رو که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابن بکر که این روایت معتبر است ان عبید ابن زرار نقل کرد، این است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل له ان یطلق، این طلاق مشروع است؟ فرمود نه. منظور از این مریض مرض متصل به موت است، وگرنه خب مریض هم میتونه طلاق بده. در مرض متصل به موت میگه منجزات مریض حکم خاص خود داره، در مرض متصل به موت حکم ارث نیست، یعنی زن ارث نمیبرد، مردم ارث نمیبرد. ولیکن لهو ان یتزوج، ازدواج چرا؟ ولی طلاق نمیتونه بده. اگر ازدواج کرد فین دخل بها ورثته و لم یدخل بها فنکاحه باطل، یعنی شرط متأخر نیامده. این روایت سوم هم باید معتبر باشد، ولی حالا درباره روایت سوم خیلی اظهار نظر نکردن. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زرار عن احدهما علیهما السلام قال لیس للمریض ان یطلق، یعنی مرض متصل به موت، و له ان یتزوج فین هو تزوج، در مرض متصل به موت و دخل بها، این نافذ است. وقتی نافذ شد حکم نفوذ دارد، اسم و جمعی احکام زوجیت بارست. و این لم یدخل بها حتی مات فی مرضهی و نکاحو باطل، یعنی اسمی برن ولا مهر لها ولا میراثه. مرحوم محقق رضی الله علیه بعض اینکه این اقوال نقل کرد فرمود فی روایته، این اسنادی به روایت معلوم شد که خیلی ایشون فتوای روشن و شفافی در این زمینه ندارن. اما خدا قریه رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. مرحوم صاحب جواهر نه تنها سخنگوی فقها است، واقعا سخنگوی فقها است، یعنی آدم اگر بخواد بفهم بگه معروف بین فقها ها چیه و این جواهر رو نگاه کنه متوجه میشه که این قول نادر نیست، این معروف بین سخنگوی فقها هاست، این سخنگوی جمهوره. سخنگو باید به همه جوانب اطلاع داشته باشه. صاحب جواهر چند تا احاطه دارد، یک احاطه علمی، یک احاطه قولی، یکم احاطه تاریخی. این احاطه تاریخی خیلی سهم تعیین کننده دارد. همین صاحب جواهر میگه درسته که محقق در متن شرح گفت فی روایته، درست است که شهید اول در دروس گفته فی روایته، اما همین محقق در کتابی که بعد از شرایع نوشته به نام اهل مختصر و نافع برابر این فتوا داد، همین شهیدی که در دروس اونجا گفته در لمعه که بعد از دروس نوشته فتوا داده در مشهور، این میشه سخنگوی فقها ها. بنابراین از این جهت اختلاف قابل توجه نیست، این به این روایت عمل میشه. چه زوج چه زوجه در مرض متصل به موت اگر ازدواج صورت بگیرد ارثی در کار نیست. الحمدلله رب العالمین.